برای ایضاح مفهومی بعضی از الفاظ، مثل این که این آقا اشاره کردن که ضبط میکنه آقای بیرون نیست، مفهومی الفاظ کلیدی که در این مبحث معنای زندگی به کار گرفته میشن، در جلسه گذشته که در خدمت سروران بودم بحث درباره معانی مختلف معنا بود. امروز بحثی درباره معانی مختلف ارزش هم باید برای تکمیلگری اون بحث سابق انجام داده بشه. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. برای اینکه همونطور که در یکی از جلسات اولیه این سلسله بحث عرض کردم، گاهی وقتی که سخن درباره معنای زندگی است، در واقع سخن درباره ارزش زندگی است. یعنی آیا زندگی می ارزد، ارزشمند است، زندگی به زیستنش می ارزه یا نمی ارزه، به تعبیر دیگر آیا زیستن به صرفه است یا زیستن به صرفه نیست. البته وقتی که کسی میگه زندگی به زیستنش، به کردنش میارزه یا نمیارزه، یا زیستن به صرفه است یا نه، تلقی خاصی از زندگی داره که فقط با اون تلقی میشه به زندگی هم صرفیدن یا نصرفیدن، ارزیدن یا نیارزیدن اسناد داد. ولی با این همه به اون بحث فعلا کاری نداریم، فعلا بحث بستر خود اون ارزیدن یا ارزشه که آیا زندگی ارزش داره یا نه. در همین جلسه اگر عمری داشتم میپردازیم به این که وقتی کسی درباره ارزش زندگی سخن میگه، طبعا باید درباره زندگی دیدگاه خاصی داشته باشه تا بتونه زندگی رو هم متصف کنه به وسط ارزیدن و نیارزیدن، صرفیدن و نصرفیدن. خب به طور کلی ارزش در تعارفات و تداولات فلسفی به معنای بسیار عام خودش می شود گفت که به 6 معنای مختلف استعمال میشه و این معانی ممکنه برای آدمی که مبتدی باشه و نظر دقیق نداشته باشه یا اهل تحلیل فلسفی نداشته باشه نباشه، احساس بکنه که بعضی از این معانی با بعضی دیگه یکی هست، ولی فی‌الواقع اینجور نیست. به لحاظ دقیق این معانی بسیار با هم فرق میکنند، اگرچه در عین اینکه بسیار با هم فرق میکنند میشود گفت گاهی بعضی از این معانی با بعضی دیگه ارتباط دارند، ولی ارتباط داشتن دو چیز داله بر هویت و عینیت و وحدت اون دو چیز مسلما نیست. اصلا ارتباط فرع بر سنویته، تا چیزی با چیز دیگری سنویت و مغایرت نداشته باشه اصلا بحث از ارتباط و عدم ارتباط معنا نداره. بنابراین ارتباط مفروض میگیره از سنویت، اثنینیت و مغایرت میان دو تا چیز رو. بنابراین در عین اینکه این معانی ششگانه گاهی با هم داد و ستدها و ارتباطاتی دارن، ولی نفس همین داد و ستد و ارتباط معناش اینه که اینها با هم اثنینیت و مغایرت دارند. حالا این معانی رو من خدمت سروران عرض میکنم و بپردازیم به این که زندگی به کل معانی گفته میشه ارزش داره. اولین معنایی که برای ارزش گفته شده، گفتن ارزش به معنای امر خیریست، امر خوبیست که شخص در طی دوران زندگی خودش همواره در تعقیب اون امر خیره، اون امری که به نظر خودش خیره، به نظر خودش خوبه، اون خیری که شخص ممکن است در تمام طول دوران زندگی خودش در طلب او باشه و بنابراین اون خیر تمام حرکات و سکنات و کنش و واکنش های اون شخص رو میتونه تبیین بکنه. یعنی اگر اون فرد کاملا کانسیستنت زندگی بکنه، البته یعنی کاملا اجزای زندگیش با هم سازگار باشن، در اون صورت بر روی هر حرکتی و سکنتی و کنشی و واکنشی از اون شخص وقتی انگوش بگذاریم و بگیم چرا این حرکت، این سکنت، این کنش، این واکنش از تو صادر شد، میتونه بگه برای اینکه این حرکت، این سکنت، این کنش، این واکنش مقدمه ایست با واسطه یا بی واسطه برای رسیدن به اون خیر. اگر چون این خیری که کل زندگی انسان در پرتوب این خیر قابل تبیین و تفسیر و احیانا توجیه هست، این خیر گاهی ازش تعبیر میشه به ارزش. وقتی گفته میشود که برای فلان کس فلان چیز ارزش است، گاهی به این معناست که کل زندگیش در تعقیب و طلب اون چیز سپری میشه. مثلا ممکنه برای یک عارف واقعا فناء فی الله چون این چیزی باشه، بقای فی الله یا همچی چیزی باشه، یا برای یک مؤمن ممکنه تقرب الالله یه چون این چیزی باشه، یا کسب رضایت الهی چون این چیزی باشه. این ارزش به این معنا یک خوبی است که هر چیز دیگری به واسطه این خوب یا بد میشه. یعنی هر حرکت دیگری، هر سکنت دیگری، هر کنش و واکنش دیگری فقط بر اساس اینکه موصل به این خوب است یا مزاحم وصول به این خوبه، خوب یا بد تلقی میشه. از این لحاظ گاهی به این معنای اول خوب گفت، به این معنای اول ارزش گفته میشه خوب مبنایی. یعنی اونی که مبنای همه خوبهای دیگر و طبعا مبنای همه بدهای دیگر همونه. خب اینا به یک معنای یک تعبیر سومی هم باز ازش کردن. گاهی به این میگن فلسفه وجودی زندگی یک شخص. توجه میکنید فلسفه وجودی که تعبیر فلسفی هم هست، مخصوصا از زمان لایبنیتس به این طرف در تعبیرات فیلسوفان غربی، این فلسفه وجودی زندگی یک شخص ازش تعبیر میشه به ارزش. و به این معنا میگن فلسفه وجودی که کأنه از دید خود این شخص اگر این امر خیر نمی بود، زندگی و وجود ارزشی نمی داشت، زندگی و وجود حکمتی پشتش دیگه نبود. به این لحاظ گاهی به این گفته میشه فلسفه وجودی زندگی یک شخص. خب حالا در اینجا البته دو تا نکته زیر این بحث قابل طرحه. نکته اول این که آیا واقعا انسانی هست که تمام حرکات و سکنات و کنش و واکنشاشو بشه بر اساس یک خیر مبنایی، بر اساس یک خوب مبنایی تبیین و تفسیر کرد، یا چون این انسانی وجود نداره، بلا مصداقه؟ این یک نکته است. آیا واقعا میشه گفت که کسی هست که میشه تمام زندگیشو بر این اساس ما تبیین کنیم، یعنی هر حرکتی و سکنتیش مقدمه با واسطه یا بی واسطه رسیدن به یک امر واحدی باشه که ازش تعبیر میکنیم مثلا به ارزش، ازش تعبیر میکنیم به خیر مبنایی یا نه؟ یک نکته است. نکته دوم هم اینه که آیا اگر همچنین کسانی وجود داشته باشن، آیا همشون خیر مبناییشون یک چیز میتونه باشه یا نه؟ و اگر یک چیز نباشه، یعنی حسن برای X داره زندگی میکنه، حسین برای Y زندگی میکنه، تقی برای P، نقی برای Q، وقت در این صورت چگونه میشود از ماهیت واحد انسانی مشترک میان این افراد دم زد؟ به عبارت دیگه اگر واقعا حتی در این جهت انسان ها با هم وفاق نداشته باشند، این ماهیت واحد داشتن انسان ها، ماهیت نوعیه واحد داشتن انسان ها اصلا به چه معناست؟ یا حتی به لسان سومی هم میشه گفت که اگر روشی برای کشف ماهیت نوعیه واحد انسان ها وجود داشته باشه، اون روش یکی از اون روش ها همینه دیگه. و اگه در اینجا هم ما وحدتی نبینیم، چگونه میتونیم دم از وحدت ماهوی بین انسان ها بزنیم؟ خب این یک معنای اول ارزش. اما ارزش معنای دومی هم داره. ارزش معنای دومش یک کیفیت یا عملی است. جاده بین کیفیت و عمل فرق هست. کیفیت یا عملیه که اون کیفیت یا عمل به زندگی که شخص سپری میکنه یا آرزوی سپری کردنش رو داره، به این زندگی قیمت میده. گاهی البته این از مقوله عمل، از مقوله اکشن، گاهی از مقوله کیفیت، یک کوالیتی، یک کیفیت. در این بحثی که ما الان داریم عرض می‌کنیم، فرق در این بحث الان، فرق اکشن و کوالیتی در اینه که اکشن فعل و کوالیتی نتیجه فعل. یا به تعبیر دیگر، اکشن یک عمل و کوالیتی حاصل عمل. به همون تعبیر در فلسفه به کار میره. مثلا فرض کنیم که راه رفتن فعل من است و رسیدن به نقطه الف میشه، عرض میکنم که نتیجه فعل من. راه رفتن یه عمل و رسیدن میشه حاصل عمل. معمولا اگر دوستان دقت فرمون دوشن، معمولا حاصل عمل در این مباحث خودش دیگه یک عمل دیگه نیست، یک وصفیست که برای عامل حاصل میاد، یک کیفیتیست، یک حالتیست که برای عامل حاصل میاد. خب حالا اگر کسی گفت که یک فعلی وجود داره، یه عملی وجود داره، یا یک کیفیتی وجود داره که این کیفیت اگر در زندگی من حاصل بیاد، این عمل اگر در زندگی من انجام بگیره، زندگی من رو قیمتدار میکنه، لااقل به گمان خودم زندگیم قیمت پیدا میکنه وقتی که اون عمل رو بتونم انجام بدم یا وقتی که اون کیفیت رو بتونم واجد بشم. اگر کسی این رو گفت، توجه میکنید؟ اون وقت در این صورت ما میتونیم بگیم این زندگی این شخص دارای ارزش است و ارزش زندگی این شخص همون اکشنه یا همون کوالیتیه، همون عمل یا همون حاصل عمله. نظر کنیم فرق این معنا و معنای قبلی، اگر دوستان دقت فرموده باشن، در اینه که در معنای قبلی هدف محل توجه بود، در اینجا نتیجه محل توجهه. و در این جلسه سابق ظاهرن عرض کردم که هدف با نتیجه فرق جدی داره. یعنی هدف همیشه یک حیث التفاتی درش هست، ولی نتیجه هیچ وقت حیث التفاتی درش نیست. همونطور که در اون جلسه عرض کردم، هدف امری است که فاعل فعل خودش رو برای حصول اون امر انجام میده، خواه بالواقع و در مقام عمل هم به اون برسه و خواه نرسه. این میشه هدف. و نتیجه اون چیزیست که فعل فاعل به اون منجر می شود، خواه فاعل قصد کرده باشه و خواه فاعل قصد نکرده باشه. بنابراین یه حیث التفاتی حتما در هدف هست، که حیث التفاتی در نتیجه نیست. هیچ لزومی نداره که نتیجه حیث التفاتی داشته باشه، ولی حتما لزوم داره که نتیجه هدف حیث التفاتی داشته باشه. و به همین ترتیب هم بوده در اونجا رو عرض کردم که اصلا توفیق و شکست یک عمل به لحاظ فلسفه کنش از همینجا تحلیل میشه. عملی شکست خورده است که هدفش با نتیجه انطباق بر هم پیدا نکنه، و عملی موفق و پیروزه که هدفش با نتیجه با هم انطباق پیدا بکنن. اگر من هدفی داشته باشم و نتیجه عملم همون باشه که هدفم بود، در اصل عملم پیروز شده، موفق بوده، کامیاب بوده. و اگر من هدفی داشته باشم و نتیجه کارم چیز دیگری باشه، یا نتیجه کارم چیزی باشه که هدف من اون چیز نبوده است، خب طبعا میگم که هدف نتیجه کار به نتیجه نرسیده، به تعبیر دیگری کار به توفیق نرسیده، موفق نبوده. حالا اگر کسی گفت که من یک کیفیتی هست یا یک عملی هست که اگر زندگی من به اون عمل بی انجامد، به اون کیفیت بی انجامد، یعنی نتیجه زندگی من حصول اون عمل یا حصول اون کیفیت باشه، در اون صورت احساس میکنم که زندگیم قیمت داشته، بیهوده و پوچ نبوده. اگر یه کسی یه چیزی بگه، وقت در این صورت ما به این هدف، به این عرض میکنم فعل یا به این نتیجه فعل میگیم ارزش زندگی. یکی از معانی مکتب لفظ نیهیلیزم در واقع نفی همچی چیزی. نیهیلیزم یکی از معانیش، البته چون دوستان بودم که نیهیلیزم معانی لاغستگانه ای داره، یکی از معانی نیهیلیزم هم همینه. نیهیلیزم یعنی اون مکتبی یا اون گرایشی که قائل است به این که چیزی نیست که بتواند به زندگی ما قیمت ببخشد اگر زندگی ما منجر به اون بشه. نیهیل در واقع زندگی پوچه، پوچه یعنی در واقع همین وضع که ما میگفتیم درش منتفیه. چیزی نیست که اگر زندگی ما منجر به اون چیز بشود، زندگی ما نتیجهش اون چیز باشه و اون چیز بتونه به زندگی ما قیمت بده. به تعبیر بهتر بگم، انجرار زندگی، منجر شدن زندگی به هیچ ایکسی زندگی رو قیمت دار نمی کنه. اگر ما قائل به هم چیزی باشیم که منجر شدن زندگی به هیچ نتیجه ای چنین نیست که زندگی رو قیمت دار بکنه، وقت در واقع به نوعی نیهیلیزم قائلیم، یعنی اول به یکی از نوع نیهیلیزم قائلیم. این نیهیلیزم در واقع یک نوع نیهیلیزم انسان شناختیه، غیر از نیهیلیزم اخلاقی و غیر از نیهیلیزم ارزمان فلسفی. خدمت رو عرض کنم که خب نیهیلیزم در واقع همچی که میگفتم میخواد نفی بکنه یه همچی چیزی را، یعنی شما در پی هر چیزی، در پی زندگیتون هر چیزی حاصل بیاد، چنان ابهتی نداره اون چیز که زندگی شما رو قیمت دار بکنه که بگید آها خب حالا که این چیز حاصل شد آخر زندگیم، این خودش باعث شد که زندگی من قیمتی پیدا بکنه، قدری پیدا بکنه. حالا اگر یه همچین چیزی شما قائل باشید، یعنی نیهیلیزم به این معنا رو نفی بکنید، اون وقت در واقع برای زندگی شما اون چیز ارزش خواهد بود، اون چیزی که حاصل زندگی شماست، نتیجه زندگی شماست. حالا خود اون حاصل یا نتیجه خودش از مقوله فعل باشه، خواه خودش از مقوله یک کیفیت و کوالیتی باشه. اینم معنای دومیست که کسانی برای ارزش قائل شدن. اما ارزش یک معنای سومی هم داره. برای معنای سوم ارزش، برای فهم این معنای سوم، اول یه مقدمه ای باید بیان کرد و اون مقدمه، مقدمه ایست در فرق بین انسان و سایر حیوانات. و به هر چیزی هم برسه ارزش نمیده به زندگیش، قیمت نمیده به زندگیش. آها بله بله. نه 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 نداره، چون پیشنهاد رو فقط وقتی میشه داشت که ما معطوف به هدف باشیم، معطوف به نتیجه نمیشه. میدونی چرا؟ چون نتیجه در اختیار ما نیست، هدف در اختیار ماست. همیشه دوستان میدونم که هیچ وقت برنامه معطوف به نتیجه این رو نمیشه از اسم برنامه برش گذاشت. چرا؟ چون نتیجه ای که از کار من عائد میشه یه بخش ناچیزش در اختیار خود منه، بقیهش در اختیار سایر چرخ و پر دستگاه هستیه. نت میکنیم هدف البته در اختیار خود منه، یعنی مثلا ممکنه من هدفم از آمدن فرض کنیم که به اینجا فرض کنه این باشه که مثلا به کسی مثلا چیزی بیاموزم، این هدف در اختیار خود منه به گفته رواقیون. و یکی از چیزهایی که به گفته رواقیون در اختیار خود انسانه، هدف انسانه، یا به تعبیری نیتی که از فعلش مراد میکنه. اما نتیجه فعلا در اختیار خودم نیست، چون برای اینکه این چیز آموخته بشه خیلی شرایط دیگه غیر از آنچه که من انجام میدم هم لازمه، توجه میکنید؟ و اون شرایط چه بسا دست به دست هم ندن و اون نتیجه عائد نشه. بنابراین همیشه خودتون میدونید که میگن برنامه چیزیست که پرپاس اورینتده، یعنی معطوف به هدفه. ما نمیتونیم برنامه معطوف به نتیجه داشته باشیم، چون نتیجه هیچ وقتی عرض میکنم که در اختیار ما نیست. ما یه بخش ناچیزی از مجموعه علل و عواملی هستیم که اگر همشون دست به دست هم بدهن نتیجه مترتبه بر فعل میشه. چنان در یک جلسه دیگه از جلسه سابقه هم عرض کردم این کسانی که قائلن به کنش بیخواهش، استدلال عمدهشون همینه. وقتی میگن شما کنش داشته باشید ولی خواهش نداشته باشید، به دلیل اینه که کنش شما یه جزء کوچکی از تحقق خواهش های شماست، ولی سایر اجزا اگر تحقق پیدا نکنن خواهش شما، خواهش یعنی اون چیزی که در واقع میخواید، این ممکن اصلا پدید نیاد، هیچ امکان داره که حصول حاصل نشه. بنابراین همتون انجام بدید، نتیجه هر چی شد شد، مشکل نیست. خدمت عرض کنم که خب در اینجا ما در واقع به سراغ برنامه دیگه نمیتونیم بریم. ما در واقع میتونیم بگیم اگر همچی چیزی بشه زندگی ارزش پیدا میکنه، نظیر اون داستانی که در مثنوی هست که میگه کسی، عرض میکنم که یه وقتی پسر جوانی یه دختر جوانی رو در بازار بغداد دید و عاشقش شد، اما تو جمعیت دختر رو گم کرد و دیگه هر چه شهر به شهر و دیار به دیار و کوچه به کوچه و خانه به خانه و هر کوی و برزنی رو میگشت و که این دختر رو پیدا کنه، پیداش نمیکرد. یه شبی که در این شور و شیداییش داشت تو کوچه پس کوچه ها میگشت که بلکه پیدا بکنه، اساسی او رو دید و فکر کرد که این دزده که شب روه دیگه، توجه میکنید؟ در میگفتیم میگه در منطق داشتیم که او در شب راه میره و پس دزده. خدمت رو عرض کنم که دید که شب روه، فکر کرد دزده، عقبش گذاشت و این هم شروع به فرار کردن کرد و این طرف و اون طرف و بالاخره یه بار به خود اومد این جوان که دید که به یه بنبستی رسیده، کوچه بنبستی که تهش بسته است. این دید حالا اساس بهش میرسه، رفت خدمت ورسان رو از دیوار رفت بالا و خودش رو از اون طرف پرتاب کرد زیر یه درختی. هرچی که زیر درخت افتاد دید که این دختر اونجا نشسته. بعد مولانا چند صد شعر خیلی جالب داره که میگفت که ای کاش همه عالم اساس بودن، ای کاش اساس زودتر به دنبال من اومده بود. توجه میکنی چه جالب اساسی بود؟ تو اساس ملک بودی که آمده بودی دنبال، اساس نبودی، ظاهرت اساس بود، تو اومده بودی منو به قرض مقصود خودم برسونی. حالا ببینید اگر این یعنی چی؟ یعنی که نتیجه کار چنانه که کل تعبی که قبلا کشیده، کل ترس و دلهوره و وحشت و گریز و فرا، همه اینا الان براش قیمت دار شده. نمیتونه این البته برنامه ریزی بکنه، نمیشه برنامه ریزی میکنم که کاری بکنم که، اما نتیجه عمل این شد، هدف این نبود اما نتیجه این شد. هدف این بود که من از دست کی بگریزم؟ از دست اساس بگریزم. هدف هم این بود که یه جوره بده بم که اساس به پام نرسه، هدف هم این بود. اما نتیجه که آید چون چیز خیلی عالی بود و اون نتیجه قیمت دار کرد کل این فعالیت من و کل این تک و پوی من و تمام این تعب و درد و رنج و مشکلات رو که داشته. حالا یه همچی کسی که این دید رو داره در واقع هم چیز میگه، میگه چیزی هست که اگر تو زندگی حاصل بیاد کل زندگی رو قیمت دار میکنه. اگه حاصل نیاد، توجه میکنی؟ اگه حاصل نیاد که هیچ. کسی که نیهیلیست معتقد اصلا حاصل آمدنی نیست، اصلا چیزی نیست که اونقدر زی قیمت باشه که اگه حاصل اومد تو زندگی به عنوان نتیجه زندگی و اون چیزی که زندگی منجر به اون میشه کل زندگی انسان معنادار بشه، ارزش دار بشه. خب اینم معنای دوم بود. اما معنای سومی برای ارزش کسانی گفتن و اون معنای سوم رو هم که عرض کردم یه مقدمه ای براش لازمه و اون مقدمه در باب تفاوت انسان و حیوانات دیگه است. عرض بکنم که شکی نیست که اگه کسی بخواد به لحاظ زیست شناختی سر تفاوت قائل بشه، مشخصه که انسان چه تفاوت‌هایی با سایر حیوانات داره. چیزایی مثل درازقامت و نمیدونم ناخن گرد بودن و حتی ابزار ساز بودن رو هم کسان یه تفاوت زیستی دونستن. گفتن که خب خودتون بهتر از من می‌دونید، گفتن که انسان تنها حیوانیه که در انگشتای دستش قدرت مانور فراوان داره. ببینید من میتونم همه کاری با این انگشتام بکنم، یعنی هر گونه حرکتی میتونم به اینا بدم. هیچ حیوان حتی میمون‌ها قدرت مانور نداره. چون این قدرت مانور دست من داره که من مثلا هر جور بازی و شکلکی باش در بیارم، طبعا میتونم باش ابزار بسازم. این دست جوری که میشه باش نوک یه چیزی رو تیز کرد، یه چیزی رو تراشید، یه عرض میکنم که چوبی ازش تراشید. این ابزارسازی که به نظر بعضی ها بزرگترین فرقی که تاریخ بشر با تاریخ بقیه حیوانات داره، یعنی ابزارسازی ناشی از این خاصیت زیستی دستان ماست. اگه دستای ما مثل دستای میمون ها بود که قدرت مانور نداشت، دیدی که دستای میمون ها یک کمی قدرت مانور داره، ولی نمیتونه این کاری که من میکنم الان با دستم انجام بده. خب اینا تفاوت های در واقع زیستی. اما این تفاوت های زیستی که معمولا برای زیست شناسان هم کفایت میکنه، این محل بحثی، محل بحث تفاوت های روانشناختیه. لااقل برای انسان ها با حیوانات سه نوع تفاوت قائل شدن: یکی تفاوت های زیست شناختی، یکی تفاوت های روانشناختی و یکی تفاوت های جامعه شناختی. که یک جماعتی از حیوانات چه فرقی میکنن با یه جامعه از انسان ها. اما حالا ما کار به این دومیه داریم، یعنی تفاوت های روانشناختی. خب حالا چه تفاوت روانشناختی بین ما هست با سایر حیوانات؟ اینا ماشاءالله از قدیم اینا رو گفتن. مثلا میدونی که این قولی که منصوب است به ارسطو اینه که انسان حیوانی است متفکر، بقیه حیوانات تفکر ندارن. و حالا تفکر هم به معنای مثلا ادراک کلیات هم سر زده. تفاوت دیگری که مثلا میگفتن این بود که میگفتن انسان تنها حیوانی است که قدرت تعجب داره. و بعد میگفتن تنها حیوانی است که میخنده. کاری هم این نداشته باشید که تعجب و خنده جزء ذاتیات هست که جزء اعراض لازم هست. اینه دیگه بحث‌های منطقی است که رواقیون رواج دادن. وگرنه به هر حال اگر فرد فارغی باشه، یعنی اگر واقعا چنان باشه که هیچ حیوانی غیر از انسان تعجب نکنه یا هیچ حیوانی غیر از انسان نخنده، طبعا میشه گفت میز مایز انسان از سایر حیوانات همون تعجبشونه، مثلا همون خندهشونه دیگه. اهم از اینکه اینو جزء ذاتیات بدونیم یا جزء اعراض لازم بدونیم و قصه هاست از الله فکر لازم. یا به دیدگاه یه دیدگاه دیگه این که میگفتم که انسان تنها حیوانی است که بی نهایت طلبه. هر حیوانی خواسته هاش نهایت داره، اما انسان در واقع بی نهایت طلبه. مرحوم مطهری در بعض آثارش میگن، از بعض از مفکران غربی نمیدونم تایید هم میکنن مرحوم. باز گفتن انسان تنها حیوانی است که مرگ اندیش، هیچ حیوانی از مرگش خبر نداره. نه اینکه از مرگش خبر نداره، از وقت مرگش خبر نداره، نه از اینکه میمیرد خبر نداره. ما در اینی که از وقت مرگی رو خبر نداریم، ولی میدونیم که میمیریم. راجع میکنید بسیار از فیلسوفان اگزیستانسیالیست این مرگ اندیشی رو بزرگترین فرد فارغ انسان و سایر حیوانات دونستن. گفتن این که آدم میدونه که یه روزی میمیره، خیلی زندگیش متفاوت کرده با حیوانات که نمیدونن یه روزی میمیرن. خب اینا کسانی گفتن الا ماشاءالله از این تفاوت‌ها وجود داره. مثلا اونامونو دیدی در کتاب درد جاودانگی میگه انسان تنها حیوانی است که درد جاودانگی داره، بقیه حیوانات درد جاودانگی ندارن، جاودانگی دوست نیستن. حالا به هر حال برای این بحث معنایی که میخوام من استبون ارزش بگم، یه تفاوت‌های دیگری محل بحثه. در این معنا گفته شده است که انسان با سایر حیوانات سه تا تفاوت دست در آغوش یک دیگر داره، یعنی سه تا تفاوت که در این اینکه سه تا تفاوت هم ولی خیلی هم افق قریب المخرج. اول تفاوت اینه که انسان خود تفسیرگره، هیچ حیوانی خود تفسیرگر نیست. یعنی هیچ حیوانی سلف اینترپریتیو نیست. یعنی هیچ حیوانی اینترپریتیشن از خودش نداره، تفسیری از خودش نداره. این خاصیت است که در ما انسان‌ها، ما انسان‌ها در واقع میتونیم اینترپریتیشن خودمون رو بکنیم، یعنی تفسیر کنیم خودمون رو، خود تفسیرگریم، میتونیم کار انجام بدیم. خب یعنی چه؟ یعنی ما انسان‌ها میتونیم بگیم که چرا این کار رو من انجام دادم و چرا، نه چرای توبیخی، نه چرای استفهامی، چرا من این کار رو انجام دادم، چرا اون کار رو انجام ندادم، چرا از این گونه چیزها خوشم میاد، چرا از اون گونه چیزها ناخوشم میاد، بدم میاد، چرا اینجا به عرض میکنم سخن علاقه مندم، چرا اونجا به سکوت علاقه مندم، چرا از این شخص لذت میبرم از مصاحبت با او، چرا از اون شخص دیگه از مصاحبتش لذت نمیبرم و قصه الهازا. این خود تفسیرگری یعنی قدرت یافتن علت هم افعال، هم انفعالات و هم ارتباطات. این که من میتونم علت افعال خودم رو، علت انفعالات خودم رو و علت ارتباطات خودم رو، ارتباطات نه از مقوله فعلا نه از مقوله انفعالم، اینا رو من میتونم در بیابم. بنابراین بهش میگیم خود تفسیرگری. این یک ویژگی. وقتی آدم خود تفسیرگر شد، یه ویژگی دومم پیدا میکنه و اون خود ارزیابیه. توجه میکنید؟ علاوه بر این که آدم خودش رو در واقع میتونه تفسیر بکنه، خودش رو میتونه ارزیابی هم بکنه، اسس بکنه، ارزیابی بکنه. این خاصیتی هم ارزیابی فرقش دوستان میدونن با تفسیرگری دلیله که در ارزیابی ما وارد مقوله های ارزش شناختی میشیم، وارد مقوله های ارزش داوری ها میشیم. میگم این کارم بد بود، اون کارم خوب بود. اون وقت میگفتم چرا این کار رو کردم و چرا اون کار رو نکردم، سوال میکردم. به تعبیر دیگری گویا در اون مورد اول دنبال علتهای فاعلی و علتهای غایی افعالم بودم. تو اون قسمت اول که خودم رو تفسیر میکردم، علت فاعلی فعلم چی بود، علت غایی فعلم چی بود. اما در اینجا نه، اینجا اصلا بحث علت فاعلی و علت غایی نیست. این نیست که چی شد که این کار را انجام دادم و به چه غرض این کار را انجام دادم، نه. این که آیا به لحاظ اخلاقی کار خوبی کردم یا کار بدی کردم، این که آدم میتونه خودش رو اسس بکنه، ارزیابی بکنه، تقویم بکنه افعال خودش رو و در باب خودش ارزش داوری هایی بکنه. این ارزش داوری هاست که معمولا می انجامه به چیزی که گاهی ازش تعبیر میکنیم به عذاب وجدان، به ملامتگر درونی، که آدم یه احساس میکنه یه ملامتگر درونی در واقع در درونش داره، میگه که چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی و قصه الها هاست. اینم یک ویژگی دومه. یه ویژگی سومی هم که وجود داره اینه که انسان تنها حیوانی است که خودسازه، سلف میکره، یعنی خودشو میتونه بسازه. خودشو میتونه بسازه یعنی چی؟ یعنی یه چیزی در نظر بگیره و بعد به خودش سمت و سو بده تا اون چیز بشه. یه آرمانی در نظر بگیره و خودش رو سمت و سو بده تا مصداق اون آرمان بشه. در حیوانات این وجود نداره. این که خودشونو بخوان سلف میکینگ ندارن حیوانات، خودسازی ندارن. نفی کنید. اینجور نیست که حیوان یه آرمانی در نظر بگیره و بگه که من باید چنان مشق بکنم که بالاخره روزی مصداق این آرمان بشم. ولی نه، ممکنه من بگم من باید خودم رو چنان زندگی کنم که تو آخر بشم یه فیزیکدان بزرگ، مثلا یه ریاضیدان بزرگ، یک فیلسوف بزرگ، یه نقاش بزرگ، یه ورزشکار بزرگ. و خب طبعا تمام زندگیم رو یه جوری شکل میدم و سر و سامان میدم که برسم به اونجا. اما در مورد حیوانات اینجوری نیست. حالا به چه علت در مورد حیوانات اینجوری نیستن؟ بحث‌های مختلفی صورت گرفته، مخصوصا دوستان در این باب میتونن به نوشته های لورنز، کنراد لورنز، در واقع حیوان شناس بزرگ رجوع بکنن که بعض از آثارش هم به زبان فارسی ترجمه شده، که اون میگه چرا حیوانات این ویژگی سلف میکینگ رو ندارن، نمیتونن داشته باشن. ولی البته دیدگاه های لورنز مخالفانی هم داره. خب بنابراین انسان در واقع هم میتونه خودشو تفسیر بکنه، هم میتونه خودشو ارزیابی بکنه و هم طبعا میتونه خودشو بسازه. این سه تا ویژگی که البته هم دو اصلاً خیلی دست در آغوش یکدیگرن، اینا فرق فارق انسان هم از سایر حیوانات به نظر کسانی که حالا قولشون داریم میگیم. و حالا میگن ارزش، حالا معنی سوم ارزش داشتیم می‌خواستیم بگیم. میگن ارزش یعنی چی؟ ارزش اون چیزی است که انسان دارای این سه تا ویژگی را، که همه ما انسان‌ها دارای این سه تا ویژگی هستیم، این انسان را به نظر خودش دارای هویت میکنه. یعنی شخص فکر میکنه تا اون نشم من دارای هویت نیستم. انسانی که هم میتونه خودش رو تفسیر بکنه، هم میتونه خودش رو ارزیابی بکنه و هم میتونه خودش رو بسازه، اگه به خودش بگه تا من فلان نشم دارای هویت نیستم، و اون چیزی که آدم میخواد اون بشه تا دارای هویت بشه از طریق اون چیز رو بشه دیم ارزش. خب حالا هویت باید در اینجا معنا بشه. ببین ما در واقع در باب موجوداتی که فراشون وجود قائلیم، اهم از اینکه فعلا واقعا وجود داشته باشن یا فعلا واقعا وجود نداشته باشن، بالاخره هر چیزی که به گمان ما داره وجوده، یه چیزی داره به نام وجود. این یه بحثی بالاخره هستی داره، هر هستومندی هستی داره، هر موجودی یه چیزی داره نام وجود. علاوه بر این هر هستومندی یه چیزی هم داره علاوه بر این وجود داره، و اون چیزی به نام ماهیت، به عنوان یک امر کلی، ماهیت نوعی، که حالا البته در مورد خدا در بعضی از فلسفه ها خدا تنها موجودی که البته داره ماهیت است، اگرچه بعضی از نظام های فلسفی برای خدا هم ماهیت قائلن، توجه میکنیم. اما حالا ما فعلا کاری به این بحث نداریم. میشود گفت که حالا یا خود به استثنای خدا و یا حتی خدا هم علاوه بر اینکه وجود داره یه ماهیتی هم داره. اما ماهیت موجود رو از کی جدا میکنه؟ ماهیت موجود رو از همه موجودات غیر خودش جدا نمیکنه، از همه موجودات غیر خودش که ماهیت خودش رو هم ندارن جدا میکنه. یعنی مثلا ماهیت من رو از همه موجودات جدا نمیکنه، از همه غیر انسان ها فقط جدا میکنه. من رو از خرگوش ها جدا میکنه، از گاو ها جدا میکنه. حالا یه چیزی هم هست که علاوه بر این که من به توسط ماهیت نوعی خودم از سایر موجودات غیر هم نوع خودم جدا میشم، اون چیز منو از سایر موجودات هم نوع خودم جدا بکنه، یعنی منو از بقیه انسان ها جدا بکنه. به این گفته میشه هویت شخص. این چیز سومیست که هر موجودی داره، هویت شخصی، که ازش تعبیر میکنیم به پرسونال آیدنتیتی. این پرسونال آیدنتیتی چیزیست که مرا از سایر انسان ها هم حتی جدا میکنه، که به من میگن مثلا فلانی، به شما میگن بهمانی، به زیر میگن زیر، به ام میگن امر. و دوستان میدونن که یکی از مهمترین مباحث در فلسفه دین تو بحث زندگی پس از مرگ همین بحث هویت شخصی. چون هویت شخصی تنها چیزی که برای زندگی پس از مرگ لازمه، ما نمیخوایم وقتی که فرض کنه که زید مرد، به محض اینکه زید مرگ بدن عارضه شد، مرگ تنی عارضه شد، نمیخوایم یه موجود دیگری شروع بکنه به وجود در عالم دیگر، مثلا در عالم برزخ یا در عالم آخرت، هر چه تعبیر بکنیم. ما اینجوری نیست که برای اینکه قائل به زندگی پس از مرگ باشیم، برای اینکه قائل به معاد باشیم، فقط کافی باشه که زید مردنش همان و شروع زندگی اخروی برای یه موجودی هم همان. یعنی به محض اینکه زید تو دار دنیا مرد، از دار دنیا بیرون رفت، یه موجودی شروع کنه به هستی در کجا، در مثلا عالم برزخ، در عالم آخرت. این کافی نیست برای ما. وقتی واقعا ما قائلیم به جاودانگی یا قائلیم به معاد، حالا هر صورتی از جاودانگی از جمله معاد، وقتی قائلیم که وقتی زید از دنیا رفت زید ادامه ی حیات بده در عالم برزخ و در عالم آخرت یا هر چی می‌خوام تعریف کنم، بالاخره پس از مرگ می‌خوایم زید برود، نه یه موجود دیگری ادامه ی حیات بده، می‌خوایم زید که به محض اینکه از اینجا رفت زید در اون عالم ادامه ی حیات بده. اگر اینجور باشه وجود زید به درد نمی‌خوره تو بحث، ماهیت نوعی زید هم به درد نمی‌خوره، بلکه هویت شخصی به درد می‌خوره. قدمای ما میگفتن که وقتی می‌خواستن معاد رو اثبات بکنن، زندگی پس از مرگ رو اثبات بکنن، میگفتن در هر کدام از ما چی وجود داره؟ یه عنصری به نام نفس. و میگفتن این نفس تجرد داره، حالا تجرد تام، تجرد ناقص، ولی خب معمولا قائل بودن به تجرد ناقص، ولی بالاخره میگفتن به خاطر همین بهره‌ای که از تجرد داره با مرگ تن از بین نمیره. اما به نظر من و به نظر فیلسوفان البته نفس امروزی و فیلسوفان دین امروزی، این تعبیر کننده نیست، چون این نفس که ما بهش اشاره که همه انسان هاست، همه انسان ها دارای نفس انسانی هستند، من دارای نفس انسانی هستم، شما دارای نفس انسانی، اونم دارای اون نفس انسانی. ما میخوایم وقتی علی از دنیا میره علی به زندگیش ادامه بده، وگرنه اگر بنا باشه فقط ما به نفس انسانی بخوایم تکیه بکنیم که خب اگر علی از دنیا بره و زهرایی در عالم برزخ شروع کنه به زندگی، خب اینجا باید بگیم پس جاودانگی وجود داره. چرا؟ چون بین علی و زهرا و زهره و عرض میکنم تقی و نبی، بین همه اینها نفس انسانی مشترک، نفس انسانی که اختصاصی نیست، نفس انسانی در همه ما وجود داره اگه کسی قائل به نفس باشه. این ارزش نداره برای اون بحث. ما کافی نیست که اثبات بکنیم که انسان دارای یک ساحت مجردی یا نیمه مجردی به نام نفس هست تا جاودانگی رو اثبات کرده باشی. اصلا ما باید یه چیزی اثبات بکنیم که هویت شخصی زید اون چیز باشه. اون چیه؟ ما میخواییم وقتی زید از دنیا میره زید به زندگی ادامه بده، نه یه انسانی به زندگی ادامه بده یا نه یه موجودی به زندگی ادامه بده. چون نمیخوایم یه موجودی به زندگی ادامه بده، وجود زید کارساز نیست. چون نمیخوایم یه انسانی به زندگی ادامه بده، ماهیت نوعی زید هم کارساز نیست. میخوایم خود زید به زندگی ادامه بده. خب اگه خود زید میخوایم به زندگی ادامه بده، وقت بحث اینه که زید بودن زید بشه. چی زید رو زید کرده؟ که ببینیم اون چیزی که زید رو زید کرده و مقوم زید بودن زیده، اون آیا قابل استمرار هست یا قابل استمرار نیست. اگر اون چیز قابل استمرار بود و قابل به جاودانگی شده این، و اگر اون چیزی که مقوم زید بودن زیده، قوام زید بودن زید به اونه، اگر اون چیز قابل استمرار نبود، طبعا دیگه ما قابل به جاودانگی نشدیم، قابل به معاد نشدیم، قابل بالاخره به زندگی پس از مرگ نشدیم. بنابراین باید ببینیم زید بودن زید به چی شد. درست داری؟ یعنی وقتی شما میگید این زید است، نه امر، نه بکر، نه خالد، این علیه، نه عرض میکنم که حسن، نه حسین، نه تقی، نه نقی، این علی بودن این علی به چیه؟ تقی بودن تقی به چیه؟ زهرا بودن زهرا به چیه؟ این هویت شخص. نه، اون تشخصی که گفته میشه مراد هویت شخصی نیست. اون چیزی که در فلسفه گفته میشه بهش تشخص، که ما ازش تعبیر میکنیم به اندیویجویشن، اون غیر از اینه، اون مسابق وجوده. درسته؟
چون اونجا مثلا وقتی در برابر مخالفی رو برد بکنم اینه، شما هر چیز هم آیم اینجوری مثلا ما رو بیست به هم دایی رو بکنید باز و مثلا بگید پسر فلانی، به همین من رو در برابر میکنم بیان چیه که زید و زید کرده. این که مثلا حتی در مکان فلان بودم، در مثلا پای خودت، هر کدوم از اینها میگن که برای بازم کلی هست میتونه مسئله کسی بشه، اما اونی که زید و دیگران مطمئن میکنم مثلا وجود
نه. به نظر من بله حق با شماست، اما به نظر من آخه اونجا یک تفکیکی صورت نگرفته. ببینید مقام ثبوت با مقام اثبات فرق میکنه. شکی نیست که در مقام ثبوت زید بودن زید به چیزیه که اگر اون چیز رو از زید بگیریم، توجه میکنید، دیگه زید زید نیست. در مقام ثبوت به یه چیزیه. اما اون بحثی که گفته میشه که شما اگه 500 میلیون غیرم اضافه کنید بازم نهایتش میشه کلی منحصر در فرد، ولی بازم کلی منحصر در فرد عبا از صدق و کثیری نداره، بالقوه که عبا نداره از صدق و کثیری، فقط بالفعل، البته فقط چند تا مستاق بده کرده. این که بالقوه عبا از صدق و کثیری نداره، این در مقام اثباته. در مقام ثبوت اگه بالاخره ما یکی زید داشته باشیم کفایت میکنه برای قضیه ما، و ما بحثمون تو مقام ثبوته. این که فردن پیدا بکنیم که فقط تو عالم ثبوت بر زید فقط واقع بشه، فقط زید مساقش باشه، برای مسئله ما کفایت میکنه، چون مسئله ما تو مقام ثبوت، تو مقام اثبات نیست. تو مقام اثبات اگه باشیم وقت میگیم که خب حالا بازم بعید که نیست که یه جای دیگه هم مساق پیدا بکنه، اما تو مقام ثبوت اگه مساق پیدا کرد فقط یک مساق برای تشخص یافتن اون یه مساقی که ثبوت پیدا کرده کفایت میکنه. به تعبیر دیگه من میخوام بگم ما همه وقت با یک موجود بالفعل سر و کار داریم و صحبت از پرسونال آیدنتیتیش میکنیم، نه یه موجود مقدر. وقتی میگن کلی منحصر به فرد بازم منطقا قابل صدق بر کثیره، یعنی قابل صدق بر کثیری نیست که الان بالقوه. حالا یه وقت اگه یکیشون بالفعل شد، برای اونی که بالفعل شدی مسئله ما حل دیگه، چون ما فقط در باب بالفعل ها کار داریم نه در باب بالقوه ها. بنابراین من به نظرم میاد که اصلا احتیاجی نیست که شما دغدغه داشته باشید که اگه 500 میلیون غیر اضافه کردیم بازم میشه نهایتش چه کلیه و کلی بازم صدق و کثیری میتونه بکنیم. ما کار نمیشه بالاخره اگر این کلی الان تفرد پیدا کرده، تشخص پیدا کرده در یک جا، ما برای این شخص یعنی هویت شخصی قائلیم و مثلا محل. اما مسئله بر سر اینه که خود اینا نمیفهمی چی هست، خود هویت شخصی چه هست. وقت در اینجاست که خودتون بهتر از من میدونید که ملاک های مختلفی گفته شده. یک ملاک همون ملاکی است که بهش میگن ملاک بدنی، بادیلی کرایتریوم بهش میگن. یک ملاک برای تشخص ملاک بدنی، یک ملاک دوم وجود داره بهش میگن چی؟ بهش میگن مموری کرایتریوم، یعنی ملاک حافظه. یه ملاک ترکیبی وجود داره که معمولا میگن بهش کامپلیت آیدنتیتی معمولا بهش میگن، که میگن آقا باید دوتا با هم باشه، چون میگن مشکلاتی داره معیار بدنی به تنهایی، معیار حافظه یا خاطره هم به تنهایی مشکلاتی داره، گفتن آقا باید دوتاش با هم باشه. موزه باید هم از لحاظ بدنی و هم از لحاظ عرض می‌کنم حافظه تفاوتی با دیگران داشته باشه و بگیم آقا زیدونن زید به این تفاوتی که مجموع بدن به حافظه اون نسبت به بدن به حافظه دیگران داره. هیچ کدوم از این معیار قابل دفاع نیست، یعنی همه این مشکلاتی داره. حتی این ملاک سوم مشکلاتی فراوان همین ملاک سوم هم داره. خب حالا ببینید این تا اینجا که ما میگفتیم اینا مربوط به مقام تحقق بود که بالاخره یه چیز من رو از شماها جدا کرده که این باعث شده است که به من میگن تو فلانی هستی و به دیگری میگن اون بهمانیه و بهمین هستی. این هویت شخصی، این هویت شخصی که تا اینجا میگفته بشه یه هویت شخصی فلسفی یا گاهی میگن هویت شخصی اونتولوژیکال، اما یه هویت شخصی برای دیگری هم وجود داره که بهش میگن هویت فلسفی اکسیولوژیکال، یعنی ارزش شناختی. اون هویت این نیست، این بحث فلسفی نیست. اون هویت اینه که اگه به شما بگم که آقا خانم شما دلتون میخواد با چه ویژگی از بقیه انسان ها ممتاز بشید، از اونی شما در مقام موجود دارید مستدرم با یه ویژگی ممتاز میشید از دیگران، اون بحثی نیست، اون همون ویژگی فلسفی شما، یه ویژگی انتولوژیکال. اما اگه به شما گفتم که آقا اصلا یا خانم اصلا کاری به این نداریم که الان به لحاظ فلسفی و انتولوژی به لحاظ وجود شناختی یه چیزی شما رو شما کرده و با هر انسان دیگر متفاوت کرده، نه اگر دست خودتون بود میخواستید با چه ویژگی متمایز بشید از دیگران که همه مردم بگن فلانی این ویژگی رو داره که هیچ کس دیگه ای نداره؟ نجا میکنید آرزوی چگونه بودن رو داشتید، یعنی اگر چگونه دوست میدارید چه چیزی شما رو متفاوت کنه از دیگران فارغ از اون چیزی که بلفه و به صورت اونتولوژی که الان شما رو متفاوت از دیگران کرده، متفاوت با دیگران کرده، توجه میکنید چیه؟ وقت ممکنه شما بگی که من دوست میدونید دوست میداشتم دوست میداشتم اولین کسی باشم که پا به کره مریخ بگذاره، این منو جدا بکنه از دیگران. توجه میکنید اگر یه همچین چیزی گفته باشید این پا به کره مریخ گذاشتن ارزش زندگی شماست، ارزش من سوم کلمه شد محل بحث ما، ارزش به معنای سوم یعنی اون چیزی که به نظر شخص که البته میتونه خودش رو تفسیر بکنه، میتونه خودش رو ارزیابی بکنه و میتونه خودسازی بکنه، اونی که به نظر خود شخص self-identity ای کاش اون می بود، توجه میکنید personal identity ای کاش اون می بود، از هر کسی این سوال رو بکنه یه چیزی در ذهنش میاد، اون چیز رو میگن ارزش زندگی اون شخص. بنابراین برای کسی که دوست میداره اول انسانی باشه که پا به کره مریخ میذاره و کره مریخ پیاده میشه، این میشه باید گفت ارزش زندگیش پیاده شدن بر روی کره مریخ، میخواد از این طریق جدا بشه از دیگران. توجه میکنید میخواد میزه مایزش از دیگران این باشه. حالا یک کسی بگه که آقا من میخواد دلم میخواد زندگیم چنان باشه که میزه مایزم از دیگران این باشه که من پاکترین انسانی باشم که رو کره زمین ظهور کرده تا الان، وقت در این صورت اون چیز که ارزش زندگی این هست پاک زیستن به اعلا وجه، به اتم وجوده. نه پاکترین، نه پاکترین وقتی گفتم کسی که میخوام پاکترین باشم یعنی واقعا میخوام به هیچ کسی به رتبه من به مرتبت من نه به این من، اگه گفتیم پاکترین به این من، اگه کسی گفت نه من میخوام پاک باشم با حرف دیگری، اما اگه کسی گفت من دوست دارم واقعا وجه امتیازم هم این باشه، به تعبیر دیگری یا به گفته که من یه جایی هم یه وقتی میگفتم اگه بنده شد یه وقتی تو دادون معارفی اسم شما بیاد لازم میکنی فرض میکنیم یه وقتی ها گفتن دارت و معارف ما بنویسیم از افراد، اسم شما میاد، عرض میکنم زید بن ارقم. دو نقطه، اولین ویژگی که میخواد در مورد شما بنویسن چیه؟ که میخوان با این ویژگی شما رو از همه ما سوای شما جدا کنن. آرزو داره چی بنویسن در باب شما؟ اون چیزی که آرزو داره که اول چیزی باشه که این میگه شما هیچ کسی با شما در این چیز شریک نیست. اون مرتبه که شما از این ویژگی دارید شریک نیست. میخوان بگن اولین کسی که فرض کنید که مثلا یخچال رو اختراع کرد، میخواد این باشه. میخواید اولین کسی باشید که پا به کره ماه گذاشت. میخواید اولین کسی باشید که فرض کنید بدون معلم دانشمند شد مثلا. میخواید اولین کسی باشید که مثلا فرض کنید که یک میکروبی رو کشف کرد. میخواید کی باشید؟ اونی که میخواید باشید اون ارزش زندگی شماست. و ارزش به این معنا یعنی اون چیزی که من دوست دارم به وسیله اون چی پرسونال آیدنتیتی برای خودم پیدا کنم، هویت شخصی پیدا کنم، یعنی چیزی در من پدید بیاد که اون چیز من صفم و اصفت همه انسان ها جدا کنه. صفم و جدا کنه فقط به لحاظ شناختی و نه به لحاظ چیز دیگری. میخوام من وجه تمایزم در مقام ثبوت و وجه تمیزم در مقام اثبات اون چیز باشه. میخوام در مقام ثبوت وجه تمایزم از شما و در مقام اثباتم وجه تمیزم از شما میخوام اون باشه. اگر یه همچین چیزی وجود داشته باشه ما میتونیم بگیم زندگی شما ارزشی درش هست و ارزش همون چیزیست که میخواید شما رو جدا بکنه از بقیه. البته ممکنه کسی همچین چیزی در تو زندگیش نباشه، ممکنه ولی راجب کنید خب حالا اینه که هویت ارزش شناختی اکسیولوژیکال، نه ارزش شناختی، هویت شخصی نه اونتولوژیکال بلکه اکسیولوژیکال، یعنی ارزش شناختی، یعنی این رو من دوست می‌دارم باشم، نه این هستم دوست می‌دارم باشم. و چون دوست می‌دارم باشم توش میگه ارزشی نه اونتولوژیک و مربوط به اون تو وجود. نه توجه میکنه وقتی آدم بگه من میخوام مثل فلانی بشم دیگه اینو نمیگه، چون وقتی شد مثل او تازه میشه مثل او. نه میخوام یه چیزی باشم. اگه گفت که میخوام قوی تر از کانت بشم مثلا، خب این البته حرف دیگری. اما اگه گفت میخوام مثل کانت باشم، نه دیگه این گوی ارزش به این معنا وجود نداره. این ارزش معنی اول میتونه وجود داشته، این ارزش معنی اول از هدف زندگیش. اما نه، این که من میخوام اصلا صف و مصف دیگران جدا بشه. یکی از راه های خودشناسی به گفته جان دان همینه. جان دان فیلسوف همین نیمه اول قرن بیستم که تو بحث خودشناسی حرفای جالبی داره. یکی از راه های فراوانی برای خودشناسی پیشنهاد میکنه که میخواد خودتون رو بشناسی همینه. یه همین سوال از خودتون بپرسی که دلم میخواد اگر خدا از بشر سان میدی همه انسان ها رو یه جا جمع میکرد و سان میدی و بعد هر کسی رو با یه اسمی از صف میکشید بیرون، شما رو با چه اسمی میکشید بیرون؟ یعنی چه اسمی اگه صدا بود از شما میترید از صف 50 میلیارد انسانی که تو کره زمین ظهور کردن تا الان یه ظهور خواهند کرد تا روز قیامت، با چه اسمی شما رو بکشن بیرون؟ مثلا میگن ای کاشف مثلا آمریکا، کسی که قرقاری آمریکا رو کشف کردی، ای کاشف مثلا میکروب بیماری سل، ای اول نویسنده مثلا فرض کنید که یک رساله فلسفی، چی می‌خواستید بگید؟ اون چیز در واقع ارزش زندگی شما و این به زندگی شما ارزش میده. ارزش میده به همین معنی که البته میگم و نه اینکه ارزش میده همین معنی دیگه. به این معنی فلسفه جاندان، این جاندان رو البته با اون جاندان اشتباه نکنید که عارف، ما یه جاندان داریم که عارف اینه، اون ازاش عارف معروف قرن 17 انگلیسی. اما جاندانی که من میگم ما یک فیلسوف، فیلسوف قرن 20 نیمه اول قرن 20 که کتاب چند کتاب در باب خودشناسی نوشته، مثلش اینجوری نوشته میشه. جاندان خدمت ارز کنم که خب اینم یک معنای سومی برای عرض میکنم که ارزش. اما برای ارزش معنای چهارمی هم گفتن و اون معنای چهارم اینه: ارزش یعنی ملاکی که انسان بر اساس اون ملاک بین کارهای خوب یکی رو انتخاب تو زندگی. اینه میگیم ارزش، ملاکی که به توسط اون ملاک انسان بین کارهای خوب یکی رو انتخاب میکنه. خب البته دیگه اگه اینو گفتی طبعا ملاکی هم خواهد بود که بین کارهای بد یکی رو انتخاب میکنه. حالا توضیح بدم اینجا. اولا ببینید در خلاف چیزی که آدم وقتی کتابهای فلسفه اخلاق رو میخونه به ذهن تبادر میکنه، در زندگی آدم خیلی به ندرت بین بد و خوب گیر میکنه. آدم وقتی کتابهای فلسفه اخلاق رو میخونه تصویرش از عالم اینه که گویا آدم تو زندگیش همیشه بین بد و خوب گیر میکنه که بد انجام بدم یا خوب. در زندگی واقعا اینجوری نیست. در زندگی آدم دائما بین بد و بدتر و گاهی هم البته بین خوب و خوبتر گیر میکنه، نه بین بد و خوب. به نظر آدم پیش میاد که واقعا بین بد و خوب گیر بکنه. معمولا هر چی آدم باش مواجه میشه بده، ولی خب بد داریم و بدتر داریم و بازم بدتر از اون داریم و بدتر و بدتر داریم. یا حالا خوشبین باشید از اون بگید، بگید خب از اون برش نگاه کن، وقتی میگی بین بد و بدتر بگو بین خوب و خوبتر. درسته، چون که بدتره خوبتره، خوبه، و اونی که عرض میکنم که بده خوبتره. راجعه میکنید وقتی که گفتیم بد و بدتر، اون بده میشه خوبتر و بدتره میشه خوب. قضیه هم میگاه خود، ولی بالاخره اسمش هرچی میخواید بگذارید، آدم زندگیش واقعا در سر دوراهی خوب و بد به ندرت گیر میکنه که آدم بگه آقا من گیر کردم بین کشتن یک انسان بیگناه و نکشتن یک انسان بیگناه. اینجوری نیست. بین راست گفتن و دروغ گفتن، آدم گیر میکنه بین راست گفتنی که ضرر کمتر داره، دروغ گفتنی که نفع کمتر داره، دروغ گفتنی که نفع بیشتر داره. من آدم اینجوری کتر و انکسار هاست که در واقع میبینه که هیچ چیزی هم ظاهرا خوب مطلق نیست، هیچ چیزی هم بد مطلق نیست. خب حالا کار به این نداره. حالا آدم وقتی که بین خوبها گیر کرد کدومش رو باید انجام بده؟ برای اینکه این عرض میکنم که مطلب کمی روشن بشه، باید تمایزی رو که فیلسوفان اخلاق عمدتاً بین خوب و درست میگذارن انجام بده. خودتون میدونی که فیلسوفان اخلاق یه چیزی تحت عنوان گود و بد دارن، اصطلاح گود و بد دارن، دو تا مفهوم اخلاقی که میگن خوب و بد. یه اصطلاح هم دارن درست و نادرست، رایت و رانگ. این نادرسته و اینم درست. اینم دو تا محمول اخلاقی دیگه است. از میان تقریبا 10 محمول اخلاقی عمده، 4 تاشون اینا دیگه، خوب و بد و درست و نادرست. Right or wrong. درسته. خب حالا چه نسبتی بین اینها هست؟ بعضی از فیلسوفان اخلاق و این بعد معمولا غالب فیلسوفان اخلاق قرن 20 میگن آقا اگر بخواید بفهمید چه رفت نسبتی گود و رایت با هم دارن یا بد و رانگ دارن، اینجور تصور بکنید که ممکنه این تا چیز همه خوب باشن، این تا چیز همه گود باشن، همه خوب باشن، ولی وظیفه اخلاقی شما وقتی مواجه میشید با این تا چیزی که همه خوبن، به فرض این که فقط یکی از این خوبها رو میتونید انجام بدید، وظیفه اخلاقی بوده که کدوم انجام بدید؟ در میان این تا خوب اگه گیر کرده باشید و فقط هم یکیشو قدرت انجام دادنش داشته باشید، اون وقت کدوم رو باید انجام داد؟ خوبترین رو باید انجام داد. اون خوب در میان این این تا خوب، اون خوبترین وظیفه اخلاقی ما رو باید انجام بدید. یعنی تا اونجایی که وسعمون هست اگه بین 10 تا خوب گیر کردیم که فقط یکشو میتونیم البته انجام بدیم، بالاخره باید یکشو انجام بدیم و نقطه دیگه صرف نظرش بکنیم، خب باید خوبترین رو انجام داد دیگه. این وظیفه اخلاقی ما اینه. به این خوبترین میگن درست. رایت. پس رایت درست یعنی خوبترین خوبها.
از اون طرف هم اگه شما تو زندگیتون بین این تا بد گیر کردی که همه به لحاظ اخلاقی بدن، ولی لالاغوت باید یکشون انجام بدی دیگه، نمیتونی از تفصیل پیدا کنی از همشون، از هر دختشون، از هر انتاشون، بالاخره یکی باید انجام بدی. خب طبعا باید کدوم انجام بدی؟ کمتر بد را، کمترین بد را، اینو باید انجام بدی. این کمترین بد میشه چی؟ میشه رایت، میشه خون، میشه ببخش درست. اون وقت اگر غیر این کمترین بد را انجام دادی، دیگه هر کار دیگه انجام بدی میشه چی؟ میشه رانگ، میشه نادرست. بنابراین به صورت ریاضی وارتری بگم، اگه آدم بین این تو خوب گیر کرد و خوبترین رو انجام داد، کار درستی انجام داده، راست. و اگه غیر خوبترین رو انجام داد، دیگه هر کار دیگه یعنی رانگه، نادرست. این وقتی که بین این تو خوب گیر میکنه، و همون وقتی بین این تو بد گیر میکنه. اگر کمترین بد رو انجام دادی، ما در واقع رایت انجام دادیم، درست انجام دادیم. و اگر هر کار دیگری غیر از کمترین بد رو انجام دادیم، رانگ انجام دادیم، یعنی نادرست انجام دادیم. این تا جور روشنه؟ این تفاوتی در واقع خوب و بد و درست و نادرست. و حالا بر این اساس حالا بپردازیم به معنای چهارمی که برای عرض میکنم که ارزش میگفتیم. اگه آدم بین این تا خوب گیر کرد، با چه معیاری میفهمه خوبترینش کدومه؟ اون معیار رو بهش میگن ارزش. توجه میکن؟ اون معیاری که با توسط به اون معیار من فهمم این این تا خوب که همشون خوبن، خوبترینش رو کدومه تا اون انجام بدن. و از اون طرف اگه بین این تا بد گیر کردن، با چه معیاری میفهمم که کمترین بد کدومه که لااقل اون انجام بدن، اون که ولو بده ولی نه کمترین میزان بدی رو داره، اون بهش میگیم ارزش. اینجا ما در واقع نیاز داریم به یک ملاک و معیاری. البته من اینجا ملاک و معیار به یه معنا به کار میبرم، اگرچه معمولا فرق دقیقی بین ملاک و معیار هست. ملاک در ترجمه کرایتریون به کار میبرم و معیار در ترجمه استاندارد فرقی با هم دارن، ولی به هر حال من اینجا چون از نظر مقصود ما اهمیتی نداره، به یک معنی به کار می‌برم. میگم معیار و ملاک. چه معیار و ملاکی هست؟ توجه می‌کنید؟ مثلا علی بن ابی طالب در نهج البلاغه نمونه می‌خوام بگم، البته نمی‌خوام به حضرت ایشون نسبت بدم، ولی با همین جمله حضرت فرمان وقتی که بین دو تا خوب گیر می‌کنه، احمد اونها رو انجام بده، اونی که تلختره، ناجوارتره. مثل این که صرف مخالفت با هوای نفس و صرف مخالفت با خوشایندها، این خودش مثل این ملاک ترجیح باشه بینه. حالا اگه همچی چیزی گفتیم، اگه فرض کنیم آنه خواهدون گفتم نسبت میخوام بدم، خواهدون گفتم نظیر ایش وقت در این صورت میشه بگیم این هم یک ارزشی در زندگی. ارزش در این معنا یعنی اون چیزی که من از مقام تحیر در میاره. وقتی بین این تا خوب گیر میکنم، بالاخره باید از مقام تحیر بیام بیرون، از سرگردانی و بدافکتی بیام بیرون. اونی که من از بدافکتی توی دست بیرون میاره، ملاکیست که به اون ملاک میگم ارزش. ممکنه به این معنای از ارزش در زندگی یکی یه ارزش داشته باشه و یکم در زندگی چند ارزش داشته باشه، یعنی چند تا ملاک رو به کار بزنه. توجه میکنید؟ ولو به لحاظ منطقی همیشه باید یک چیز باشه، ولی در مقام عمل عرض میکنم که ممکنه بیش از یک چیز هم کسی داشته باشه. یعنی منطقا وقتی من میخوام بین چند تا خوب یا بین چند تا بد، کمترین بد یا بهترین خوب، بزرگترین خوب رو انتخاب بکنم، باید در اساس یه معیاری کار انجام بدم. و بنابراین اقتضای منطق اینه که من یک بیشتر نداشته باشم از این معایب، از این ملاک ها. ولی خب در مقام عمل ممکنه کسانی چند تا ملاک داشته باشن و این چند تا ملاک اونا رو نجات بده از تحیر و سرگردانی. ارزش به این معنا تنها فایدهش تو زندگی رفع سرگردانی، رفع تحیر. چون خود تو دیدی در زندگی آدم تلاوان براش تحیر بیشه، نمیده واقعا صادقانه و به جد هم کار کرده و نمیده چی کار باید بکنه، چون امرش داره بین خوبت نیست که فرمیگه خب خوب انجام میدم، امرش بین چند تا خوبه و یا چند تا بده. آخه اینجا چجور از من سرگردانی بیاد بیرون؟ این ارزش ثمره عملی داشتن این ارزش، فایده عملیش اینه که آدم از تحیر و سرگردانی بیرون میاد. یکی از مباحث خیلی مهم در روانشناسی اخلاق
دوست در دانشی گردش هر میکنیم به روانشناسی اخلاق، همین مسئله سرگردانیه خیلی مسئله مهمیه برای کسانی که در روانشناسی اخلاق کار میکنن، که چگونه آدم در مقام عمل از تحیر بیاد بیرون و بفهمه که حالا یه وقت هست که آدم میدونه کار خوب چیه نمیخواد انجام بده، میدونه کار بد چیه میخواد انجام بده، اون حرفی نیست. اما نه، کسانی که صادقانه و به جد زندگیشونو تمشیت میکنن ولی واقعا یه جای نمیدونن چی کار باید بکنن، میبینه این یه توالی فاسده ای داره یه توالی صالحه ای هم داره، اون شق بدیلش هم توالی صالحه ای داره هم توالی فاسده ای داره، بعد نمیتونه تو این سبک و سنگین کردن نمیتونه از تحیل بیاد بیرون. ارزش به این معنا حسنش اینه دیگه، فرایند و عرض میکنم که روند تحیل و سرگردانه دارم کوتاه‌تر میکنه یا اصلا به طور کلی امها میکنه، نابود میکنه. نمیفهم بفرمایید. خدمت عرض می نویس که در یکی از جلسات هم صحبتش که گفتم من راهی ندارم برای جواب این سوال. سوال خیلی خوبیه. شما میگن که خب این که بفهمیم که چه کاری خدا من را تو این پازل از میکنم هستی، کدوم قطعش خدا از مخواسته اون قطعه رو پر کنم، گفتم من چیزی ندارم. اما ایاتون بری چیزی اگه اشتباه نکنم یه چیزی خدمت رو گفتم که من فکر میکنم آرزوهای نهایی آدم اون چیزی باشن که خدا را برای اون چیز ساخته. یعنی ببینید واقعا آرزوی نهاییتون چیه، یعنی چی چیزی به نظرتون میاد اگر میبود عالی بود. هر کسی به نظر من باید خودش اگه بپرسته، من خودم نظرم اینه که از این راه آدم میفهمه به تعبیری که یاکوب بومه عارف معروف آلمانی به کار برد و فراوانی گفت، یگانه دعای راستین آدمی آرزوهای آدمی، اونی که ته 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 دلتون آرزو میکنید ای کاش میجور پیش میمده، اون دعایی که شما از خدا خواسته، اونی که لغلقه لسانه و به لسان میگیم، اون خدمت رو عرض کنم که اون دعا نیست در واقع. من بارها گفتم مثلا دعای کومن اینجور میگیم، میگیم که الهی صبرت و علی حر نارک، هر روی سبب و علا حل نارک، فکیفه از دران نظر الا کرامتیک. اینه به لسان میگیم، ولی باور کن اگه عربی بلد بودیم هیچ کدوم هم چیزی نمیدونیم. اینقدر عربی بلد نیستی نمیدونیم حضرت علی چی فرمونده، اما همه تکرار میکنیم، وگرنه کدوم که از ماست که واقعا میگه خدای من برام جهنم که مهم نیست، دوری از تو خیلی برام شاقه. نباشه میکنیم کدوم از ما واقعا تایی دلمون نمیگیم. این آرزوی ما نیست، این دعا خواندن ماست نه دعا کردن ما. اینا دعاهایی است که ما میخونیم، دعاهایی نیست که میکنیم. دعایی که میکنیم اینه که آرزوی ته 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 دلتون، وگرنه ممکنه من ته ته دل این باشه که خدای اگه این خونمون میتونه صد متر بزرگتر بشه، اما حالا دست که بلندم چه حرفایی میزنم. توجه میکنید یه حرفای خیلی سطح بالا بالا میزنم، ولی ته دلم اصلا هیچ معنی از خدا نمیدونم. در واقع فقط از خدا میخوام که خدا یه خونه اجاره ما اگه میشد ملکی بشه عالی توجه میکنی؟ همین کافیه. اگه این جیان ما میتونست مثلا فرض کنیم که پیکان بشه عالی، ما این رو میخوایم در واقع بیشتر از این هم نمیخوایم. هر
دو با هم باشه
چی؟ باشه، اما این در تضاهم بین اگه خدا گفت یک شما برآورده میکنه، اون شاید اون جلسه هم گفتن، گفتن شما فرض کنید که خدا گفته همونطور که تو اسطوره ها فراوان پیش میاد که خدا به شما گفته که بنده من حواست جمع کن، فقط و فقط یه دعا تو بیشتر مستجاب نمی کنم، حواست جمع کنه دیگه، بعد از پشیمونی و عز و لابه و گریه و زاری فایده نداره، یه چیز فقط از برورده، اون چیز رو انتخاب بکن. اون چیز به نظر من فلسفه وجودی ما، من خودم نظرم این، من فکر نم خدا از این طریق من میگه تو کالینگ چی، یعنی رسالت که توی زندگی داری چی. این هر کی در خودش بپرسه که اگه من برامش یه دعا، بله اگه آدم همون دعاش مستجاب بشه، همون دعاش که خب هم میخواد پیجوش عرض بکنم که ماشینش بشه پیک، جیانش بشه پیکان، همه اون، اما این گفتن نه فقط یه جا بیشتر از این هم و به گفته هم دیگه اشاره کردم در اون جلسه هم، شاید به گفته یونگ این که در اسطوره ها و افسانه ها فراوان میاد که به قهرمان اون قصه و افسانه گفته میشه فقط یک آرزو برآورده میشه، حواست رو جمع کن. یونگ میگفت این مسئله خیلی مهمیه. اون گفت خدا از طریق این امر که ما میگه که تو فونکسیون تو آدم چیه، تو رو بر چه کاری ساخته. و اگه دقت بکنید ما هیچ کدوممون اون آرزومون اون نیست که زندگی برش تفاوتش میکنه. یعنی دوائی دیگه، جاذبیت های دیگه، انگیزه های دیگه ما را لغزونده اند از اینکه بریم به دنبال اونی که در کنه وجودمون، در سقع قلبمون اونو طالبیم، اونو میخوایم. به نظر من میاد روشش اینه در واقع. اما خب حالا دیگه بهش میرسیم یا نه نمیدونم. دوستان این نوشته های بعض از این متافیزیسیان های جدید رو اگه خونده باشن میبینن که یکی از تم های در دائما مکرر در آثار متافیزیسیان های جدید همینه که دنبال اون آرزوی نهایی خود فقط برو، هیچ چیزی تو رو نکشونه به این سو و اون سو. اون آرزو اگه دنبالش بری تمام زندگی تو ارزشمند میشه. خب اینه بس. اما به هر حال من جواب اون سوالی که خانم کردن واقعا نمیدونم. خودم هستم اینه که از این راه آدم میتونه بفهمه که منو تو این پازل هستی برای کجاش درست کرده. اونو ما واقعا نمیدونیم، اصلا ما نمیدونیم. خیلی پیچیده است آدم بتونه بفهمه که چی میشه که شما داره یک آرزویید، من داره یک آرزوی دیگه هستم، واقعا معلوم نیست. خب این هم خدمت از یک معنا. اما معنای دیگری که برای ارزش گفته شده، اون معنا گفتن ارزش در زندگی یعنی اون معیاری که انسان افعال خودش و دیگران رو بر اساس قرب و بعدش به اون معیار ارزش داوری میکنه. توجه میکنید؟ اصلا ببینید معمولا این گونه معیارها معمولا صورت انشائی دارن، صورت اخباری ندارن، معمولا صورت انشائی دارن. حالا خاص صورت انشائیشون صورت انشائی خطاب به غیر باشه یا خطاب به خود باشه. مثلا ببینید اگه کسی اینجور بگه، بگه که چنان زندگی کنم که در آن زندگی به کسی ظلم نکنم مثلا، یا چنان رفتار با دیگران چنان رفتار کنم که خوش دارم که دیگران با من رفتار کنم، قاعده زجده. اینا معمولا بیده چه حالت انشائی داره. حالا یه وقتی میگیم چنان رفتار کن، یه وقتی میگیم چنان رفتار کنم چه به غیر و چه به خودم، معمولا جنبه انشائی داره. اون وقتی میخوام افعال خودم یا افعال دیگران مورد داوری قرار بدم، بر این اساس قرار میدم. این معنای که الان داشتم میگفتم با معنای بلافاصله قبل از این چه فرق میکنه؟ اگه دوستان دقت کرده باشن، فرق ارزش به این معنا و ارزش به اون معنایی که میگفتم بلافاصله قبل از این در چه هست؟ دوستانی که با فلسفه اخلاق آشنایی دارن میدونن که بسیار از فیلسوفان اخلاق قائل به یه تفکیکی هستن در اخلاق. میگن اخلاق عاملیت را، اخلاق ایجنسی و عاملیت را با اخلاق داوری باید تفکیک کرد. ملاد در اخلاق عاملیت، یعنی اخلاقی که درش خود من عاملم، اخلاق عاملیت رو گفتن این رو با اون اخلاقی که من در اون اخلاق در واقع داورم، داوری دارم میکنم که بهش میگیم چی؟ میگیم اخلاق اسپکتیو. این اخلاق داوری یا اخلاق ناظر بودن، ناظریت، یعنی همش معیارش واحد نیست. توجه میکنید کسانی مثل مثلا همین پیتر رایتون یا گیوار، اینا معتقدن که اصلا برای اخلاق دو دست قواعد و احکام وجود داره. یه وقت وقتیه که من خودم میخوام دست عملی بزنم، یه وقت میخوام درباره عمل خودم یا عمل دیگری داوری کنم. اینا دو تا فرق داره با هم. لزوم نداره که هر ملاکی برای اولی متبعه برای دومی هم متبع باشه، یا هر ملاکی برای دومی متبعه برای اولی هم متبع باشه.
اخلاق عاملیت و اخلاق در واقع داور بودن، ناظر بودن فرق میکنه. این که آدم ایجنت باشه یا اسپکتیتور باشه خیلی با هم فرق میکنه. کسی بخواد خودش دست به عمل بزنه، کسی بخواد خودش دست به عمل زده است قبلا یا دیگری دست به عمل زده است، ما میخوایم در واقع اون عملی که قبلا انجام گرفته حالا داوری اخلاقی بکنه. گفتن اینا خیلی با هم فرق میکنه و درست هم هست به نظر من. واقعا اخلاق داوری با اخلاق عاملیت همه معیارها و ملاکش با هم انطباق نداره. حالا معنای قبلی که من میگفتم در ما و ارزش، اون در مقام چی بود؟ در مقام عاملیت وقتی بود که آدم خودش میخواست دست به عمل بزنه. وقتی گفتیم حالا که میخوای دست به عمل بزنی بین خوبهای مختلف گیر کرده ای یا بین بدهای مختلف گیر کرده ای، بر اساس کدوم معیاری میای در میان این خوبهایی که رو انتخاب میکنی یا در میان این بدهایی که رو انتخاب میکنی؟ اونجا وقتی بود که ما در مقام عامل بودی. اما یه وقت هم هست در مقام عامل نیستی بلکه در مقام داوری، میخوایم افعالی که قبلا خودمون یا دیگری انجام داده اینا رو هم داوری بکنیم، بگیم آیا این اخلاق طبق موازین بود یا طبق موازین نبوده است. وقت اینجا اگر معیاری یا معیارهایی داشته باشیم که بر اساس اون معیار یا معیارها، یعنی با ترازو و میزان اون معیارها یا معیار افعال گذشته خود یا دیگران رو بخوایم مورد ارزیابی قرار بدیم، به این گفته میشه ارزش. و این که بر اساس چه معیاری باید این کارو بکنیم هم معیار خیلی متفاوتی وجود داره در فلسفه اخلاق. دوستان بهتر از من میدونن، مثلا از زمان دیوید راس فیلسوف اخلاق معروف انگلیسی خیلی بحث اخلاق داوری جدی گرفته میشه در میان فیلسوفان اخلاق که با چه معیارهایی باید راجع به افعال دیگران داوری کرد. خودتون میدونید که مثلا مثالش رو بزنم، اگر کسی میخوام برای که تفصیل از اخلاق رو بدونید، ممکنه کسی باشه قائل باشه که اصلا اخلاق داوری هیچ ملاقی نداره، مثلا حق داوری راجع به هیچ فعلی نداره، ولی بگه در اخلاق عمل چرا معیار داره. و اتفاقا خیلی قول بی‌بچه هم نیست کسی بگه اصلا ما برای داوری هیچ معیار اخلاقی نداریم، ما راجع به افعال نمیتونیم داوری بکنیم. اما میتونیم راجع به وقتی ما خودمون تصمیم بگیریم و عملی انجام بدیم میتونیم بگیم بر اساس چی عمل بکنیم یا بر اساس چی عمل نکنیم. این هم یک معنا. و اما آخرین معنایی که برای ششمی معنایی که برای ارزش گفته شده اینه، گفتن چیزی که ارتباط متناسب و درخور با اون چیز انسان را از خودش راضی میکنه، رضایت باطن برای انسان فراهم میاره. چیزی که ارتباط درخور و متناسب با اون چیز موجب رضایت باطن انسان میشه، گفتن این ارزش زندگی. ببینید اینجا این دقت بکنید، نگفتن خود اون چیز موجب رضایت باطن انسان میشه از خودش، نه، گفتن ارتباط درخور، ارتباط متناسب با اون چیز، این ارتباط متناسب با اون چیز برقرار کردن موجب رضایت باطن انسان میشه، رضایت آدم از خودش، باعث که آدم از خودش نفرت دیگه نداشته باشه. گفتن اگه یه همچی چیز یا چیزهایی در زندگی کسی وجود داشته باشه، اون چیز یا چیزها ارزش‌های زندگی او هستن. حالا در باب این کاندیداها تا اونجایی که من تأمل کردم، ببینید کاندیداهای اون چیزها چی هستن، فراوان هست. ببینید یکی آثار هنری، همین آثار هنری، وقتی هم هنر میگم منظورم اعم از هنر مکتوب یعنی ادبیات یا هنر غیر مکتوب مثل عرض میکنم موسیقی یا نقاشی یا مجسمه سازی، بالاخره آثار هنری، هنر مکتوب و هنر غیر مکتوب اینا. یکی نظریات علمی که الان توضیح میدم، یکی وسائل فنی، هواپیما، یخچال، تلویزیون، فلان بهمان، یکی اشیاء مقدس، یکی فرهنگ، یکی سنت، یکی نهادها، حالا توضیح میدم، یکی نهادها،
یکی انسان‌های دیگر و یکم خود طبیعت. اینا معمولا کاندیدا شدن بین فیلسوفان. ببینید اینا چیزایی هستن که کسانی معتقدند که اگر من با یکی از این چیزها ارتباط درخوری داشته باشم رضایت باطنی دارم. خب ببینید من خود این چیزها رو معرفی کردم، خود این ابژه ها رو، خود این اشیاء رو، اما ارتباط درخورش چیه؟ ارتباط های درخورم ایناست که عرض میکنم. البته هستش هست استقرایی اون که شما چیز دیگه منظرید. یکی از این ارتباطات ارتباط تولیده، یکی از این ارتباطات ارتباط تکثیره، یکی ارتباط حرمتگذاریه، یکی ارتباط حفظ، یکی ارتباط مراقبت، یکی ارتباط پرستش، یکی ارتباط عشق ورزی، یکی ارتباط مالکیت. خب حالا که کاندیده ها رو گفتم، حالا واسه نمونه شو بگم. اگه یه کسی معتقد باشه که اگر من بتونم یک اثر هنری تولید بکنم از خودم رضایت، متعلق شد اثر چی؟ هنری. رابطه چی شد؟ رابطه تولید. که یه اثر هنری بتونم تولید بکنم این از خودم رضایت دارم. توجه میکنی؟ یا یک کسی بگه من اگر بتونم خدا را چنان که باید و شاید بپرستم از خودم رضایت پیدا میکنم. خدا اون متعلقه شد، اون شی شد، رابطه متناسب چی شد؟ پرستش. و یک کسی گفت که اگر من روزی به جایی برسم که بتونم همه انسان‌ها رو بهشون عشق ببرزم، دوستشون بدارم، احساس رضایت باطن میکنم. باز انسان‌ها شدن متعلق، ارتباط در خود شد چی؟ شد عشق ورزی، دوست داشتن. توجه میکنید؟ یک کسی گفت که آقا من اگر بتونم فرض کنید که نهاد خانواده رو حفظ کنم، نهادها تو یا تو میگی که از کاندیداها نهادها بودن، اگه بتونم نهاد خانواده رو اگه بتونم حفظ کنم از خودم رضایت دارم. نهاد میدونی که به هر امر فیکسی در طول تاریخ که فقط در طول تاریخ اشکالش عوض میشه ولی خودش فیکسه میگن نهاد. و این نهادها لااقل 6 تاشو مورد اجماع همه عرض میکنم جامعه شناسان هم که 6 تا چیزی که در طول تاریخ همیشه وجود داشته بوده اشکالش فرق کرده. چی؟ یکی نهاد خانواده است، همیشه خانواده وجود داشته. یکی نهاد اقتصاد، یکی نهاد سیاست، یعنی همیشه دولتی وجود داشته، حاکمی وجود داشته، رعایایی وجود داشته. نهاد سیاست، نهاد اقتصاد هم یعنی نهاد چی؟ نهاد تولید، توزیع، مصرف، تجارت، داد و ستد. این چهار تا میشه نهاد اقتصاد. تولید، توزیع، مصرف و داد و ستد. این چهار تا هم نهاد اقتصاد در واقع نیست. خب یک نهاد خانواده است. یکی نهاد سیاست. یکی نهاد اقتصاد. یکی نهاد حقوق. یکی هم نهاد آموزش پرورشه. یکی هم نهاد دینه. این شیشت نهاد رو معمولاً اجماعی که در تمام جوامعی که تا الان ظهور کردن این شیشت نهاد وجود اشکالش فرق میکنه. ازدواج در یک جامعه با جامعه دیگه فرق میکنه، اقتصاد یک جامعه بود. اما نمیشه جامعه بدون این شیشتا نمیشن نهاد. خب حالا اگه یک کسی بگه که من وقتی رضایت باطن از خودم پیدا میکنم که بتونم نهاد خانواده رو در جامعه تحکیم کنم یا حفظ کنم، باز ببینید نهاد چون اون اوبژه ارتباط درخور، ارتباط چی شد؟ ارتباط حفظ، مراقبت. خب اینم یک چیز هست و به نظر میاد که بیشتر ما مردم ارزش به این معنای ششون تو زندگی موجود داره. بالاخره یه چیزی هست که میخوایم یه ارتباط خاصی باش داشته باشیم و اون ارتباط خاص اگه داشته باشیم وقت فکر میکنیم که خود مون رضایت باطن داریم. این نفی کنیم. البته اینم عرض بکنم که این
ارتباط خاص معمولا با سن کاملا امکان داره که عوض بشه، یعنی هم اوبژه‌اش عوض میشه هم خود ارتباط عوض میشه. ممکنه سن آدم که تغییر میکنه فرق بکنه. حالا اگه کسی بالاخره چیزی در زندگیش داشته باشه که اگر یه نحوه ارتباط خاصی با اون چیز داشته باشه احساس رضایت باطن بکنه و از خودش نفرت نداشته باشه و از خودش راضی باشه و با خودش به گفته امروزیان کنار بتونه بیاد، در صورت بگیم اون چیز ارزش زندگی اونه. این خدمت هم شش معنای ارزش بود که در فلسفه اخلاق و به طور کلی در اکسیولوژی، یعنی در ارزش شناسی، این شش معنا داره. وقتی میگم اکسیولوژی میدونه که همه علومی که با ارزش سر و کار دارن میاد تحت شمول اکسیولوژی، یعنی هم اخلاق با ارزش سر و کار داره، هم حقوق با ارزش سر و کار داره و هم زیبایی شناسی با ارزش سر و کار داره. در اکسیولوژی یعنی در ارزش شناسی مراد از ارزش همیشه یکی از این شش تاست که خدمتتون عرض کردم. حالا میبونم آیا اون داشتم دیگه وارد خود بحث بشم. من احساس میکنم دیگه هیچ گونه ابهامی در ناحیه الفاظ نداریم ما، یا میتونیم وارد خود بحث اگر اون داشتم بشم. و سلام علیکم و رحمت.
من خودم خیلی باید نوار نیستم و شبه تبایید از دوستان میدارم شبه مندم میگه همیشه نوار